اتفاق میفته. قسمت چهارم. از ظهر سرم درد میکنه، تنم را دانه های عرق پوشانده، کف دستایم چسبناک است. ده ها بار اسلحه را از جاسازی کتابخانه برداشتم و گذاشتم همانجا. چرا ساعت از جایش نمی جنبد؟ کاش می توانستم بخوابم. می نشینم، بلند می شوم، دراز می کشم، کتاب می خوانم، آب می خورم، آب می خورم، آب می خورم و باز عرق می کنم. بیاد زخم گردن پدرم می افتم. به خودم نهیب می زنم، چه تست؟ این همان روزیست که این همه منتظرش بوده ای. اما آرام نمی شوم. دلم می خواهد حمام کنم. شاید کسی بر من پیش دستی کرد. محافظ تیمسار خیلی فرد است. یاد این آدم که می افتم چینم شعله می کشد و مصممتر می شوم. دلم می خواهد دست از پا خطا کند و حسابش را برزم. خود تیمسار هم اسلحه دارد. شاید زنش هم داشته باشد. اگر ناگهان با عکس العمل همه طرف روبرو شوم، با این دست باچکی که دارم جان سالم از چنگشان در نخواهم بود. توی وان حمام دراز کشیدم، آرام تر می شوم. شیر آب گرم همچنان باز است و جریان لذت بخش آن در اطرافم می چرخد. خودم را خوب میشویم، غسل میکنم. بگذار اگر کشته شوم خونم بر بدن پاکیزه ام جاری شود. حس میکنم از جایی سرچشمی از ایمان و قدرت در من جوش میافتد. لبخند میزنم. از آب بیرون میایم. خودم را خوش میکنم. لباسهای تازهی میپوشم و دیگر با آن جسم و روح هراسان ساعتی پیش خود هیچ آشنایی ندارم. بیش از نیم ساعت تا خروج تیمسار از منزل نمانده است. صدای ماشین را میشنوم که از در باغ داخل حیاط میشود. به کتابخانه برمیگردم. اسلحه را در جیب کاپشن تازه دوخته‌ام میگذارم. کتابی انتخاب میکنم. روی صندلی ایوان می نشینم و در نهایت آرامش می خوانم. اینها ظلم نیست؟ اینها تعدی نیست؟ اگر دیده بصیرت باز باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشتند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر این مردم بیچاره و این یک مشت اهالی ایران ودای خدا نیستند؟ قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید، در عراق عرب و بلاد قفقاز و اشخاباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار رعیت بیچاره ایرانی را میبینید که از وطن عزیز خود از دست تعدی و ظلم فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتند. هرچه حمال و کناس و الاغی و مزدور در آن نقاط می‌بینید همه ایرانی هستند. آخر این گله‌های گوسفند شما مرتع لازم دارند که چرا کنند، شیرشان زیاد شود که هم به بچه‌های خود بدهند هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بروشید، شیر که ندارند گوشت تنشان را بکلاشید. گوسفندهای شما همه رفتند، متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. پیش از وقت احساس پیروزی داشتم آنو. گاه بیان که دلیلش را بدانیم نسبت به موفقیت خود مطمئنیم، همانطور که گاه چشمانداز روشنی در مقابل من نیست. حالا من تردیدی ندارم که تو را میخواهم. صبح پیش از این که چشم باز کنم، در رخوت و بیخیالی بستر میبینم که سفر کوتاه چند ثانیهی بین خواب بیداری را با خیال تو گذرندم. یک ساعت دیگر صبحانم را میآورد، اما نمیدانم صبحی خواهد رسید چه پس از بیداری دستم را چه دراز می کنم به موهای تو برسد. چه برفی می بارد، همین مه را کم داشتی. حتی اگر کامیون ها تا کمپ بیایند مشکل بتوانند توی این هوا برگردند زنجان. اما بگذار حالا تا اینجا برسند. ماه اول بهار تمام شده، دیگر برف نخواهد آمد. گریگر را میفرستم تا جاده را هموار کند. کوه از سنگ و برف ابلغ است. علف بر پشته‌های کنار جاده و میان آب رفتگی‌ها سبزی می‌زند. لابلای آنها پر است از گل‌های ریزی که مثل چشم زرد پرنده‌ای دودلانه به اطراف نگاه می‌کنند. هنوز شب‌ها هوا سرد است. سلام آقای مهندس، امسال خوب برف بارید ها؟ علیک سلام، راستی هم که حسابی بارید. بفرمایین، قابل شما نیست، شال و جورابه، مادرم بافته. ممنون، خودت استفاده کن، مال پارسالم هنوز هست. در میان تابش تند آفتاب، ناگهان ابر از جایی سر می‌رسد و آبی آسمان را می‌پوشاند. هنوز رد خورشید زیر ابرهای نازک بهاری گم نشده، پشتی ابر سیاه چنان که از خطری می گرزد شتابان برهم می غلطد و انگار چراغی سر راه گریز خیش بگیرد، جرخقی از خود می جهاند و آسمان را سراسر روشن می سازد. سلام آقای مهندس، الحمدلله خوب سر حالی. زمستون اینجا حوصلتون سر نمی ره؟ نه سر نمی ره، کار چه زمستون تابستون نداره. خوش آمدید. بفرمایید. یک کیسه گردوست. قابلی نداره. زحمت کشیدی. چند تاش منو بسه. ببر تونل تقسیم کن بین بچه ها. لحظه بعد عرابی رد از میان جاده سنگلاخی که آذرخ در میان ابر گشوده به سرعت از این سو تا آن سوی آسمان می گذرد و انعکاس صدای چرخهای آن چنان است که عمیق‌ترین شکافهای کوه از ترس و حیرت آه می کشند. سلام آقای مهندس، زمستون که شما لای این برف ها خوابیده بودین، زن من چهارمی را هم زایید. قدمش مبارکه. کاغذاشو بده، شاید از شرکت چیزی برات گرفتم. باشه، آوردم. بفرمین، این کلوچه ها رو هم زنم برای شما پخته. ببخشین که زیاد نیست. دستش درد نکنه، بده به توماچ. ازش نمیشه گذشت، با چای صبح خیلی خوردنی میشه. ناگهان باران دروشنانه بهاری از میان شکافی که رد و برق در ابر سیاه باز کرده سرازیر می شود و در اندک زمانی جویبارهای کوچک غلطان در سنگلاخهای کوهستان به راه می افتند. هنوز باریکه های آب به هم نپیوسته باران بند آمده است. انگار فقط ظرفی از گردونی رد در غلطید و آب آن از فراز آسمان بر زمین پاشیده شد. از لکه‌های کوچک آبی رنگی در آسمان شعاع در باران شسته‌ای از خورشید بر زمین می‌تابد. ابر سیاه همچنان در خود می‌غلطد و دور می‌شود. سلام آقای مهندس، بد زمستونی بود امسال. اگه یه تفنگ گیر بیارین، اینجاها فرابون شکار هست، سرتونم گرم میشه. علیک سلام، چشمای من به درد تیراندازی نمیخوره، اصلا دورو نمیبینم. بفرمایین، نصف خیچ قرمه است، گوشت بره امثاله. خدا زیاد کنه، میذاشتی واسه بچه هات، حالام ببر معدن با رفیقات بخور. آنها به میهمانی می رفتند، به میهمانی دربار. تیمسار لباس غیر نظامی پوشیده چنان می درخشد که یک لحظه تصمیم گرفتم به جای گردن توی صورتش شلیک کنم. زنش دو پله از او جلوتر می آید. پیراهن بلند زررنگی پوشیده و کیف و کفش و اشارتی که تا کمرش را پوشانده مشکی است. گلوله را که وسط سینه‌اش به نشانم زمین می افتد و رنگ پیراهنش در انبوه برگ‌های پاییزی باغ که به دستور خانم عمدن جمع‌آوری نمی شود گم خواهد شد. محافظ تیمسار کنار استیشن سرمه ای رنگ که همه جا تیمسار را تعقیب می کند ایستاده است. راننده درهای ماشین سواری را باز می کند. کتاب را کنار می گذارم. به طرف در باغ می روم، اسلحه را می کشم و طوری می ایستم که هر چهار نفر زیر نظر داشته باشم. پاشا خان، تو و زنت به جرم آزار فرزندان میهن در زندانها و چپاول مردم به مرگ محکوم شده اید. اگر راننده و محافظت حماقت نکنند، سلامت خواهند شد. یک لحظه به نظرم رسید که می خواهد تبسم کند. شاید اسلحه را ندیده بود و گمان می کرد برای تقاضایی مقابلش سبز شدم. صورتش را به لبخندی باز کرد و بر چهرش همان ماسک مهربانی ساختگی همیشگی را می گذاشت. اطمینان دارم مفهوم حرفهای مرا مدتی پس از اینکه از دهانم خارج شده بود درک کرد. اما همین که آن لحظه کوتاه پریشان حواسی گذشت، خشم وحشی ایلیاتی و عکس العمل پرمدعای نظامیگری در او به جوش افتاد. نگاهی بی‌اعتنا به اسلحه کرد و از میان دندانهایش خورید. حرامزادی نمک نشناس. راننده می‌خوابد زمین. محافظ می‌خواهد پشت ماشین کمین بگیرد. لبه کتش را کنار می‌زند و دستش را به کمر می‌برد. قبل از این که روی زمین بغلتد، گلوله‌ای در ستون فقراتش می‌نشانم. غوث می‌بندد و روی شکم بر زمین دراز می‌کشد. زن تیمسار جیغ می‌زند و کیف و اشارپش را زمین می‌انداخت. هنوز صدای گلوله‌ام را به طور کامل نشنیده‌ام. سوراخ کنار پستان چپ و رد خونی را می‌بینم که بر زمینی زرد پیراهن چندان سرخ نیست. خون در کمرگاه لباس زن دور می‌زند و بدنش با تابی غیرعادی روی زمین می‌افتد. صدای روشن شدن موتورسیکلت روزنامه فروش را از کوچه می‌شنوم. پاشا خان، هرچه تا به حال خورده‌ای از گلویت بیرون می‌کشم. کاری میکنم گوشت تن مادرمو با خونت قی کنی. من فرزادم به سر عبدال قرخشی. دیگر صورت انتار نمی درخشد. ترس توأم با ناباوری ماسک مومی چرک و زر رنگی بر چهرش کشیده. می‌خواهد به سمت زنش برود که میان برگ‌های زرد خوابیده و چشمای باز ملتمزش را انگار منتظر پاسخ سوالی باشد به تیمسار دوخته است. هنوز قدمی بر نداشته شلیک می‌کنم. سه گلوله پی در پی و با صدای خفی ناسزا می‌گویم: نامرد جنایتکار، خائن کاسلی. هنجره تیمسار سوراخ شده و توری خاکستری مرگ مردمک چشمانش را پوشانده است. سکوت سیاه و غیرین گوشهایم را پر کرده است. پدرم بالای سرم ایستاده و صدای وزوز موتور در کوچه مثل صدای زنجره ها از دره بالا می آید. اسلحه تیمسار را از زیر کتش در می آورم. اسلحه محافظ و کیف زن پاشاخان را هم بر می دارم و به کوچه می روم. موتور سوار عجله دارد. اسلحه‌ای توی دستش گرفته و با نگرانی می پرسد: اجرا شد؟ به طور کامل. یورش پلیس، درگیری و باز هم درگیری. تشکیلات آسیب جدی می‌بینند. مهاجرت، شرایط سخت داخلی. 3 سال است در این پرت کوه پنهانم تا رابطم بیاید. چرا خودم تلاش نمی‌کنم؟ شاید گزارش من به تشکیلات نرسیده باشد. شاید کسی از محلم خبری ندارد. شاید کابوس سربنیز شده است. چرا خودم نمی‌جنبم؟ نکند انگیزه هایم تمام شده. نکند مسئله من سوراخ گلوی فینچار بوده. آه، اگر آنو چای بیاورد. عجب برفی می‌بارد. خودم باید با گریدر راه بیفتم. دیگر ردخور ندارد که حادثه‌ای روی داده است. باد، برق، مه و بوران. نمیتوانم بازم این بیغوله را تحمل کنم. باید راه بیفتم. هر جای دیگر و هر اتفاق دیگری از ادامه وضع فعلی بهتر است. لااقل تا 4 ماه دیگر در محاصره برق و آنو که غذا میپزد، آنو که کمپ را نظافت می کند، آنو که چای می آورد، تنهایی، خواندن کتاب، از پشت شیشه بازی های طبیعت را پاییدن و انتظار آنو را کشیدن، باید خودم را خلاص کنم. یا امروز و فردا راه می افتم و یا ازدواج می کنم. همه روز را با آنو در رخت خواب می خوابم. بیرون برف می آید و من تنش را می بویم. تنش را که بوی آفتاب، بوی بهار و بوی سبزه‌های از گرما بیهل شده صحرا را می دهد. اگر قرار باشد تمام عمر خودم را اینجا پنهان کنم، پس چرا با آنو به ترکمن صحرا نروم؟ می خواهم به بچه هایم اسب سواری یاد بدهم. اسب. اما بکتار ببینم توی چنین هوایی این قاطر از کجا آمده است؟ قاطر قلدری بود نزدیک به یک اسب. از میان رشته های سفید برق بیرون آمد و کنار دفتر کمپ ایستاد. از پشت شیشه سوار بر قاطر پیرمردی دیده می شد، مثل چوبی نازک و خشک که دست و پایش را به برآمدگی جلوی زین و زیر شکم حیوان بسته بودند. برف روی کلاه، سر و دوش و پشت خمیدهش نشسته بود و حفره چشمان بی حرکتش گویی از آن سوی شیشه ملتزمانه درون دفتر را می‌نگریست. کنار قاطر جوانی ایستاده بود، پوشیده در پوستین سفید و چنان بلند قامت و درشت استخوان که سرش نزدیک شانه پیر مردی می رسید که بر پشت قاطر بسته شده بود. صورت پهن و استخوانی و زبرش را سیبیلی آرایش شده و پشت زینت می داد. چشمان کمی بیرون از حدقش نگران و مضطرب اطراف را می پایید و گوسفندی درست به رنگ پوستینی که پوشیده بود در بغل داشت. از اتاقم بیرون آمدم. باد نفس برفالود سرما را از گریبان تا درون سینه‌ام دمید و لرزشی که از تیری پشتم آغاز شد چون گام‌های مرگ از سراسر فکرم گذشت. جوان بی اینکه گوسفند را زمین بگذارد به طرف آمد و همچنان که ناگهان به گریه افتاد با لهجه غریب و صدای بم بغض گرفته چیزهایی گفت که من از میان آنها فقط کلمات خدا و دکتر را می‌فهمیدم. توماچ به نبو بگو بیاد ببینه این آدم چی می‌خواد. توماچ و نبی از راه رسیدند. یک لحظه سایه صورت آنو را دیدم که از کنار شیشه اتاق کارم گذشت. برف بر صورتم میکوبید و گفتگوی نبی و غریبه در گوشم صدا میکرد. دلم میخواست زودتر قبل از اینکه آنو از اتاق خارج شود به دفترم برگردم. از جاده هنوز صدایی نمی آمد. مایوس بودم. دنیا سفید و سرد بود و دیر کردن کامیون ها نگرانم میکرد. آقای ماندز میگه تو دنیا همین پدر رو داره. میگه نمیخواد باباش بمیره. اما پیرمرد چند روز غذا نمیخوره. چشماش نمیبینه و حرف نمیزنه. میگه گوسفند را برای دکتر آورده. 40 تومن هم پول داره. میگه واسه یه خاطر خدا نداریم باباش بمیره. خیال میکنه شما دکترین یا ما اینجا دکتر داریم. بهش گفتن اگر بیاد اینجا ما باباشو نجات میدیم. میگه یک روزه که تو راهه گمونم از طرفهای میانه میاد. یه اسمی گفت که نفهمیدم کجاست. جوان پی در پی عشق میریخت. یک لحظه به حال پیرمرد خفته خوردم. کاش کسی بود که چنین خالصانه از من حمایت میکرد. چقدر خسته و بی‌حوصله‌ام. به هر بهانه به حال خود افسوس میخورم و دل میسوزانم. همه اینها از بلا تکلیفی است. هیچ اتفاقی نمیافتد. هر کس کار خودش را میکند جز من که دائم مثل پیرزنها آه و نالم هواست. باید راهم را بکشم و بروم یا اینکه منتظر رابطم بمانم و یا هنوز نمیخواهم به این آخری که عروسی با آنوس فکر کنم. به نظرم این پایان همه آن چیزهای دیگر است. پایم در زندگی با آنو بند می شود و اگر دستم با آنو برسد به هیچ چیز دیگر نخواهد رسید. نگاه چشمای روشن صحرایش را از پشت شیشه احساس می کنم. پاسخی که می دهم سخت و سرد است. حالیش کن که کاری از ما براش بر نمی آد. باید زودتر خودشو برسونه زنجان. من فقط میتونم یک کمی پول بهش بدم. بهش بگو باید باباشو ببره شهر بخوابونه تو مریض خونه. راه نشونش بده. بره. بگو همین جاده رو بگیره بره طرف معدن. از سر گردنه سرازیر که شد میرسه باسفالت. اونجا بپرسه بهش میگن از کدوم طرف باید بره. خودت که بلدی. پس حالیش کن که سرگردون نشه. بیا این 30 تومنو بهش بده. بگو قرض میدم. هر وقت تونست برام پس بیاره. بگو وقتشو تلف نکنه. زودتر راه بیفته که تا شب اقلن برسه سر جاده. حالیش کن به جاده که رسید خاطر و گوسفندشو بسپره دست یک چیزی و باباشو با ماشین ببره شهر. زود باش راش بنداز. ماشینای ما که حالا معلوم نیست چی بتونن راه بیفتن طرف زنجان. بگو خودش بره. اگه ما بهش رسیدیم از وسط جاده کمکش بکنیم. اگه خوراکی هم نداره یه چیزی از کانتینر بهش بده. زودتر راهیش کن بره. برگشتم طرف دفتر. سایه صورت آنو به سرعت از پشت شیشه ناپدید شد. توماس پول را به غریبه داد و روانش کرد. قاطر پشت خمیده پیرمرد و پوستین و بلند و سفید جوان بیش از چند ثانیه در مه دوام نیاورد. برف، باد، مه و بوران باد گویی در سرم می‌وزد و خیالات درهم و آشفته‌ام را چون دانه‌های برف درهم شاید عشق و قدرت جوان پیرمرد را نجات دهد. شاید هم که پیرمرد تا شهر نماند و یکی دو روز دیگر جوان با قاطر گوسفند و مرده پدرش به ده باز دهد. معلوم است جز این پدر گنج و خوش کسی را ندارد و نمی خواهد تنها بماند. اما چنین مرد پرطاقتی در روستا تنها نخواهد ماند. ریش سفیدان و پیرزنان ده برایش دستی بالا خواهند کرد. شاید تا به حال هم منتظر مرگ پدر بودند. حالا حتی در ده هم دختران جوان تاب بیگاری پیران را ندارند. چه دنیای خشنیست برای ناتوانان. هیچ کس جز خودش پناهی ندارد و اگر قدرت نباشد آدمی سربار خویش نیز خواهد. اما قدرت از کجا فراهم می شود؟ از بارکشی و چپاول دیگران؟ یا باید تجاوز کرد و توانایی های دیگران را صاحب شد؟ یا باید برای نجات همگانی به خدمت مردم در آمد؟ مردم توانایی هایشان را به کسی که دوستشان بدارد تقدیم می کنند و یا اینکه باید به عشق پناه بود. به عشق من همه چیزم را برای آنو می دهم، به زور می دهم، حتی اگر نخواهد به او تحمیل خواهم کرد. نه آنو، تو خسته‌ای، برو بخواب، امروز روز سختی بود، پرستاری از بچه مریض من برای تو کافی است، بقیه کارها را بگذار برای من، برو، برو بخواب عزیزم، برو بخواب. آنو، فکر کردم این پارچه برای تو مناسب از خریدم، بگیر روی سینه‌ات، ببین رنگ صورتت بازتر شد، به چشمایت هم می آید. آنو، توماژ را بستری کردم، بیچاره چه مشقت ها که برای تو نکشید، نباید به این زودی از پا می افتاد، اما تو نگران نباش، برای سلامتش همه کار می کنم. دکتر می گفت خیلی امید هست، فقط تو نگران نشو، بقیه کارها با من. آنو، با بچه ها میریم تهران، شاید همانجا بمانیم، دلم میخواهد بروی دانشگاه. دیدی چه زود دیپلمت را گرفتی؟ چشم بر هم بزنیم دست کم ماما خواهی شد، آن وقت اگر دلت خواست برمیگردیم همینجا. آنو، دستت را بده به من، زندگی سختی کردی، مرا ببخش که بیش از این نتوانستم. عشق، اما مردم چه؟ عشق به مردم را چه کنم؟ مگر سرنوشت پاشاهان و گلافتو و ابدال تکرار نمی شود؟ مگر زندانها خالی است؟ صدای کابوس در گوشم مانده است. باید تلاش کنی، اجاق تاریخ را نباید بی‌هیزم گذارد. ما می سوزیم، اما این شعله همچنان برافروخته خواهد. گرمای زندگی مردم از همین اجاق است که تأمین می شود. ما وظیفه داریم، این میراث ماست، باید این آتش را دست به دست سپرد تا روشنایی زندگی نمیرد. وظیفت را بیاد بسپار، از این به بعد در درجه اول متعلق به مردمی، زندگی تو همان عشق به مردم می شود. تو سرباز مردم و خدمتگزار آینده‌ای. نامت را در دفتر قهرمانان و از خودگذشتگان ثبت کن. بگذار آینده به تو مدیون باشد. سیران، شادمانان، آسودگان و خردمندان فردا پاداش رنج‌ها، گرسنگی‌ها و دربدری‌های امروز تو هستند. کاوس، من بی تو قوی نخواهم بود. اگر تشکیلات مرا رها کند، از فرط ناتوانی به عشق دیگری، به آنو روی خواهم آورد. چه برفی می بارد؟ چرا کسی از راه نمی رسد؟ چرا اتفاقی نمی افتد؟ آنو، من تو را دوست دارم. از کمر کو صدای ممتد بوق کامیون می آید و هیاهوی درونم را خاموش میکنم. صدا لحظه قطع میشود و دوباره از نو شروع میکنم. زردی چراغهای مهشکن کامیون که پی در پی روشن و خاموش میشود از میان مه چشمک میزند. میدوم بیرون، صدای فریادهایی را در میان باد و بوران میشنوم. آقای مهندس، آقای مهندس، حتما راه بسته شده، باید گریدر را راه بیاندازم، دیگر معطل چه هستم، معلوم است که کمک میخواهند و اتفاقی افتاده است. گریه را روشن میکنم و راه میافتم. حواسم هزار راه میرود. چه پیش آمده است؟ اگر مصیبت بزرگی رخ داده باشد همه نقشه هایم به هم میریزد. باز باید همینجا بمانم و روزها و شبهای بلا تکلیفی و سرگردانی را از سر بگذرانم. لاسی که گریدر براحتی در جاده پیش می رود. نباید برف چنان عمیق باشد که راه کامیون را آن هم در سرازیری ببندد. شاید باد برف را در پیچ گردنه کپه کرده. باید گاز بدهم. کامیون پشت سر هم بوغ میزند و چراغهایش را روشن و خاموش میکند. من هم بوغ میزنم و چراغهایم را روشن و خاموش میکنم. صداهای دور واضحتر میشود. آقای مهندس، عجله کنین. آقای مهندس، عجله میکنم. مه کمی رقیقتر شده است، اما باد بازیگوش همچنان در میان دانه‌های برف میدود. نمیدانم چه رخ داده است، اما دلهره دارم. دانه های برف یک دم هم روی صورتم نمی ماند. به شدت برافروختم. خطرات برف آب شده از دو سوی ابروها روی گونه و به داخل گردنم راه می کشد. همین پیچ آخری است. سایه های میان برف به سمت گریدر می دود. حتی غلی را هم تشخیص می دهم. پس چرا پشت فرمان ماشین نیست؟ چرا اینقدر سراسیمه شده؟ از پله های گریگر بالا می آید. چیزی نمانده گریه کند. وسط جاده راه می رفت. سر تا پا سفید بود. توی پیچ وسط برف و بوران ندیدمش. یا خدا کمک کن. چی رو ندیدی؟ ندیدمش آقای مهندس. کی فکر میکرد توی این هوا وسط جاده ولو باشد؟ ناگهان همه چیز برایم روشن شد. از گریه پایین پریدم. صد متر جلوتر کامیون در قوس جاده ایستاده بود. شروع به دویدن کردم. کارگرها دور قاطر حلقه زده بودند. پیرمرد همچنان با دست و پای بسته روی قاطر نشسته بود و کاسه خشک چشمانش با سماجت به جایی خیره مانده بود. گوسفند بیرون از حلقه جمعیت زیر برف می لرزید و با بی‌پناهی صدا می کرد. به به کارگرها را کنار زدم. جوان با امعا و احشاء بیرون ریخته روی برف دراز کشیده میان پوستینش از خون سیاه شده پر بود. قولی یک ریز ناله میکرد. سپر ماشین گرفت بهش. رفت زیر چرخ. تقصیر من نبود. هوا خرابه. آقای مهندس، دید نداشتم. این بابا هم که سر تا پا سفید بود. یا خدا کمک. زخمی در درون کاسه سرم باز می شود و چرکابه های کهنه بی حرکتی و خاموشی و بلا تکلیفی را بیرون می ریزد. هیچ قدرتی پایدار نیست. باید صبورانه در انتظار فرصت مناسب ماند. نعش ناتوان جوان ندای هشدار دهنده ای از دگرگونی های ناگهانی زندگی بود. دنیا به نظرم لبریز از رویدادهای نامنتظر می آمد. چه اتفاقها که نمی افتد. می خواست نگذارد پدرش بمیرد و از تنهایی می ترسید. حالا خودش مرده و همه چیز ناگهان در هم ریخته. مرا باش که فکر می کردم با مرده پدرش به ده برمی گردد و عروسی می کند. پیرمرد و قاطر بسته شده به هم میان برف ایستاده‌اند. صدای گوسفند حواسم را پریشان می‌کند. نمی‌دانم اینها را کجا بفرستم. به شهر یا به ده. باید همینجا بمانم و صبر کنم. تکلیف جنازه و پیرمرد را که روشن کردم نامه‌ای به هاشم خواهم نوشت. باید دست بجنبانم. کمی هم اعتماد لازم است. بعد همینجا میمانم تا رابطم بیاید. همین فردا به آنو میگویم اگر به فکر زندگی با من است باز هم باید صبر کنم. باید به آینده امیدوار باشم. خودسری نکنم و برای کارهایی که دارم برنامه روشنی بریزم. هزار اتفاق می افتد که کسی منتظرش. پایان داستان.